ما و نگاه ما به انسان و نگاه ما به بشر. من یه نمونه مثال بزنم خدمت شما.
کوتاه اگه جمع‌بندی کنید ممنون میشم.
مثلا همین حالا بحث هولوکاست بحث معروفی که من متعرضش نمیشم. شما یه مستند من معرفی میکنم، مستند اکسپل. مستند اکسپل رو الان هستش بازی زمین فارسی هست. برید ببینید اینا سر مقولای علمی هم حتی حاضر نیستن به انسان حق بدن. این بحث نظام هوشمند طبیعت رو هر کسی که بره به سمت این قضیه از کار بیکارش میکنن توی دانشگاه برجسته آمریکا و اروپا. مستند من توصیه میکنم دوستان برن ببینن یه مسائل مفصلی. یکی به یکی مصاحبه میکنن. یعنی اگر شما با نظریه داروینیسم مثلا اونجا مخالفت بکنید، مثلا شما رو از کار برکنار میکنن و باهاتون برخورد میکنن و جریمه بهتون میبندن. اصلا آزادی و حقوق بشر در اونجا به رسمیت شناخته شده نیست. به یک اسارت و بردگی مدرن اینو اینا میخوان بر همه ابناء بشر و همه کشورها تحمیل بکنن.
درسته. ممنون از لطفتون آقای دکتر. مباحث تازه‌ای بودش، فکر میکنم برای شنوندگان عزیز هم جالب بود. خیلی لطف کردید. با شما خداحافظی میکنم.
بزرگواری بنده از شما متشکرم. خدا نگهدار.
ارادت دارم. خدا نگهدار شما. فقط من تصحیح بکنم که برتراند راسل فیلسوف بریتانیایی قرن 19 و 20 هستش. خب بریم یه خبر دیگه بخونیم. آقای رئیس جمهور گفتن که امیدواریم تا پایان دولت افراد مسن و پر ریسک جامعه واکسن دریافت کنن. ایشون گفتن که ما داریم تلاش میکنیم زمانی که دولت رو تحویل میدیم حدود 40 روز آینده 4 تا یا 5 تا واکسن کاملا به بازار وارد شده بودشن و مردم با تزریق واکسن آرامش کسب بکنن. این مسئله واکسن هم خیلی مهمه. الان میبینیم که هر روز خبرهای دلگرم کننده از رونمایی واکسن‌های داخلی یا واردات واکسن‌های مختلف، سینوفارم، آسترازنکا، همه اینها شنیده میشه، اما به نظر میرسه نظام توزیعش همچنان مناسب نیست. و همین امروزی که در مسیر رسیدن به برنامه بودم صف‌های متعددی در مراکز توزیع میدیدم. انشالله مسئولین یه فکری هم بکنن که حالا که الحمدلله توانایی تولید واکسن رو داریم به این مدیریت توزیعش هم دست پیدا بکنن. حالا که بحث کرونا شد و مسئله واکسن، این رو هم بگیم که مدیر کارخانجات دارویی و غذایی اکتوبر ایران گفته که واکسن اسپوتنیک وی روسی که خب از تولیدات روسی است به طور کامل توی داخل کشور بومی سازی میشه. کارخونش و خط تولیدش در البرز، در استان البرز داره طراحی میشه و به زودی ما اسپوتنیک وی ایرانی هم خواهیم داشت. یه دعوای خیلی عجیب غریبی چند وقت بین نیروی انتظامی راهنمایی رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک هستش که بالاخره برگ سبز خودرو سند رسمی هست یا نه با سند مالکیت میشه این کارو کرد و اینها که مشخص نیستش. مردم هم بلا تکلیفن. امروز هم یعنی دیروز آقای ذبیح‌الله خدایان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته که نه، برگ سبز خودرو سند رسمی و سند مالکیت رسمی نیست. برخی دلالان برای فرار مالیاتی به دفاتر مراجعه نمی کنن. امیدواریم این تعیین تکلیف بشه. خیلی از مردم پیام میدن، تماس میگیرن با رسانه ملی، میگن آقا بالاخره چیه تعیین تکلیف بشه. یه دعوای نهادها رو که مردم نباید هزینه‌شو بدن. امیدوارم این قضیه هم حل بشه. ما هم سعی میکنیم توی برنامه این رو پیگیری بکنیم. خب درباره مسئله نقدینگی میخوایم صحبت بکنیم با یکی از چهره‌های شناخته شده حوزه اقتصاد کشورمون، جناب آقای دکتر غضنفری که وزارت هم در کارنامه ایشون هست. جناب آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به رویداد.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
بزرگوارید، باعث افتخار در خدمتتون هستیم آقای دکتر. ممنون که وقتتون رو به شنوندگان بزرگوارید. خوشحالم خدمتتون هستم آقای دکتر. حالا فارغ از این که من در مورد نقدینگی مفصل صحبت میکنیم، چه اتفاقی توی دولت دوازدهم و سیزدهم افتاد که رشد چهار برابری نقدینگی رو داشتیم؟
بله، با نام و یاد خدا سلام و آغاز میکنم. معمولا دولت ها درآمدی متناسب با مخارجشون ندارن و این باعث میشه که متاسفانه به دنبال منابعی بگردن که در واقع سروری جعلیه، به قول بچه های امروزی فیکه، و با این منابع فیک کشور اداره کنن. من از بین گذاشتم نظریه تباهیدگی، یعنی در واقع این منابع وجود ندارن، ظاهرشون ظاهر منبعه، و وقتی شما مثلا چاپ کردن پول،
بله،
و وقتی شما از این منابع استفاده میکنی، انگار این که مثلا رفتی تو میوه فروشی میوه خریدی، دست میکنی تو جیبت، یه دستمال کاغذی مثلا تو جیبته، برمیداری میدی به اون میوه فروشه و او فکر میکنی یه پولی بهش دادی، در حالی که این فیک وجود نداره. وقتی دولت ها از این منابع جعلی استفاده می کنن، اتفاقی که می افته اینه که انگار تا حالا 100 تا کاغذ پول تو کشور بوده، 50 تا دیگه هم اینا اضافه می کنن، یعنی بانک مرکزی آقای همتی و دوستانش اضافه می کنن، کاغذهایی که پشتوانه نداره میدن به دولت، دولت میده به کارمند، کارمند میده به میوه فروشی، اینا همون دستمال کاغذی تو جیب این طرفه، ارزشی نداره و
پول نیست، شبه پوله،
پول نیست شبه پوله. حالا کل پولایی که بانک مرکزی چاپ کرده، فرض کنیم که به اندازه یک کیلو طلاست، من فقط برای سازی دارم میگم، حالا برای این یک کیلو طلا ما 100 تا کاغذ چاپ کردیم، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این کاغذ رو امضا کردن، این شده رسید اون طلا که تو بانک مرکزی دیگه هیچی نباید رسید دیگه بده، چون کل طلا رو فروختن به مردم، همه مردم هم یه رسیدی از این تو جیبشونش میگن پول. حالا یه شب که ما خوابیدیم، اینا دوباره دور هم جمع میشن، میگن همون طلایی که قبلا به مردم فروخته بودیم، 50 تا دیگه از این کاغذا بیار امضا کنیم، رسید دست مردم بدیم که 50 نفر دیگه همون طلا رو دوباره بخرن. ولی این یه واحد طلا بیشتر نیست، پشتوانه این پول همون 100 تا قدرت داره، وقتی میشه 150، یعنی انگار همه کاغذایی که دست مردمه ارزشش نصف میشه یا ارزشش 3/4 ارزش گذشتهش میشه، چون که اون طلاه گنده نشده. من به این دلیل بهش نظری تباهی دیگه میگم، دولت ها به جای که برن اون طلاه رو 2 کیلو کنن، 3 کیلو کنن، بزرگ کنن و به انحال پول چاپ کنن، با همون طلایی که دارن دارن پول چاپ میکنن. یادم بچه که بودیم، مردمی که فقیر بودن، همیشه با خودمون میگفتیم که خب مگه نمیگید اینا فقیرن پول ندارن، خب دولت این کاغذ رو چاپ کنه بده اینا، که اینا پولدار بشن، همه پولدار بشن، چه اشکال داره؟ وقتی یه پولی چاپ میشه، اینا چه پول نیست، اینا رسیده در واقع دارایی باید وجود داشته باشه. وقتی این کاغذ چاپ میشه و دست مردم میدن و پشتوانه ندارن، این معنیش اینه که دست کردیم تو جیب همه و ارزش دارایی هاشون، ارزش این کاغذ رو تو جیب همه پایین آوردیم تا بتونیم از این کاهش ارزش که میدیم به یه عده دیگه کاغذ بدیم، از این کاغذ که بهش میگم پول. ولذا دولت هایی که کسب بودجه داره، یعنی منابع درآمدیشون کمتر از منابع هزینهشون هست و متوسل میشن به بانک مرکزی و یه جوری کشور اداره میکنن که انگار پول دارن، دارن از جیب خودمون در میارن، چون ارزش پولمون رو کاهش میدن و همون کاش ارزش پول دوباره به ما حقوق میدن، مثلا میگم 20% حقوق رو افزایش شدیم، من هم خوشحال میشیم، میریم به دخترم پسرم میگیم که من فردا دوچرخه میخرم، برای تو ماشین میخرم، دولت داره 20% حقوق اضافه میکنه. و ولی از اون وقت 20% ارزش پول کاهش پیدا میکنه.
در واقع خرج دولت، خرج جاری دولت از جیب مردم تامین میشه.
این عبارت خیلی درستشه، عبارت خیلی به اصطلاح محترمانشه، ولی حقیقتش اینه که یه کلاهگذاری سر مردم که ما همه فکر میکنیم داریم به سمت توسعه میریم، به سمت آبادانی میریم، دولت داره مثلا کشور رو به سمت جلو میره، در حالی که نه، این ماشین کاملا متوقفه، اصلا تو جاده این ماشین حرکت نمیکنه. ما تو تصورمون اینه که داریم حرکت میکنیم به سمت توسعه، کشورهای همسایه دارن جلو میرن، ما هم یه نقطه وایسادیم و تو گوشمون هی دارن میخونن که آره داریم توسعه پیدا میکنیم، داره اله میشه بله میشه، بلکه اتفاقی نمیفته.
درسته. آقای دکتر، بله بله.
بفرمایید.
ببخشید. آقای دکتر، شما خب سابقه وزارت دارین، وزیر سمت بودید توی دولت سابق اسبق در واقع. عرضم به خدمتتون که الان به دولت میگی شما این کارو کردی، نقدینگی تو دوران شما چهار برابر شده، سر میگه تقصیر ترامپ، تقصیر تحریم هاست اینها. واقعا چقدرش تقصیر تحریم ها، چقدرش نه مقصرش دولته و عملکردی که وزارتخونه های دولتی داشته؟
ببینید، بیشک تحریم ها اثر منفی دارن، بیشک تحریم ها جریان اقتصادو کند میکنن، بیشک تحریم ها یه بخشی از ناامیدی و سردرگمی در اقتصاد ایجاد میکنن، در این نباید شک کرد، چون اگر این در واقع منفی نبود که دولت طرف مقابل، دولت متخاصم، برای ما اعمال نمیشد. پس هرچی در مورد تحریم ها و بد بودنشون بگیم حرف درستی است و باید سعی کنیم تحریم ها رو خونسا کنیم. اما چیزی که در این دولت شاهدش بودیم عدم صداقت و ارتباط صحیح با مردم بود. یعنی مثلا فرض کنید که ما عرض 4200 داریم میدیم به کسانی که نهادهای دامی بیارن، بعد دیگه کنترل نمی کنیم که این نهادهای دامی رو اوورد یا نه. این یک. حالا اگه اوورده داره به دامدار میده یا تو بازار آزاد میفروشه. این دو. آیا گمرک به موقع اینو تحقیق میکنه که به جوجه ریزی دوره بعد بی انجامه یا نه؟ کنترل نمی کردیم. سه، حالا همه این اتفاقات افتاده سر مرغ شده با همه بدبختی ها، آیا مرغ میتونه دولت کمک کنه که ذخایری داشته باشه که اگر بازار دچار نوسان شد توضیح کنه مرغ نه نداره؟ چهار، اصلاً در کنار این فضای تحریمی که آثار زیانبار بسیاری رو توسعه کشور داره، اما بحثی از فانکشن‌های مدیریتی رو ما میتونستیم خیلی خوب انجام بدیم که انجام ندادیم. یعنی ما ارز رو خرج کردیم، چون میدونی که یکی از مشکلات تحریمی که درآمد ارزی ما کم میشه، و وقتی درآمد ارزی کم میشه باعث ارزی که داریم خیلی ارزشمنده. حالا این ارز ما به صورت 4200 یا جهانگیریوار دادیم به یدی، ولی باید چارچشمی بپاییم که این ارز به هدف بخوره. اما میبینیم هیچ کی این وسط مسئولیت قبول نمیکنه، نه بانک مرکزی، نه وزارت سمت، نه وزارت کشاورزی. اصلا میگم ارز چی شد؟ میگم من چه میدونم به کی دادیم، به کی ندادیم. بعدم انقدر ناموزون و نامتوازن توضیح میشد، به برخی میدادن به برخی نمیدادن، به خودشون هم نمیدونستن باید چجوری کنترل کنن. این به هم ریختگی و بی انگیزگی در بین وزرا و کارمندانشون باعث میشد که بخش کوسی هم بفهمه که اینجا به هم ریخته است. فقط بتونی ارزو بگیری خیلی جلویی و کلی درآمد داری، فقط تو این ارزو بگی سارو دوی بقیدش هیچی نیست دنبالت کنه که اصلا کالا آوردی کالا نیوردی. این تیکه ها ناکارآمدی حکمرانان ما بود. بله، اون که کم بوده ارز داشتیم ناشی از تحریم ها بود، نفت رو نمیخدن. زمین که حالا اگر یه روز ما فرصت شد تجربیات سال 90-91 من 92 رو به مردم بگیم، قاعدید که چه توافق بزرگی داشت اون موقع برخورد ما با تحریم ها. چرا تلاش میکردیم به شکل مختلف نفت بفروشیم، چرا تلاش میکردیم ذخیره سازی کنیم.
معمول دقیقاً همین دکتر. شما خب وزیر بودید، عالی ترین جایگاه اقتصادی رو داشتید. الان اگه بخواید عملیاتی برای حالا این قضیه، با وجود اینکه الان به هر حال تحریم ها هستن و قرار نیست اتفاق ویژه‌ای هم بیفته دربارشون، اگه بخواید به دولت جدید توصیه کنید که دو تا اقدام عملیاتی مصداقی که انجام بده، یه خورده این بار تورمی در کشور مهاره بشه، این دو تا اقدام چیه؟
ببینید، اولین اقدام اینه که باور کنیم که اقتصاد یه دانش خیلی چارچوبدار و منظمه، که من الان خدمتتون میگم منظورم چیه، و بی جهت با شعار دادن و با فریاد کشیدن و صدای خود رو کلوف کردن و تو بلندگو فریاد کشیدن نمیتونیم اقتصاد درست کنیم. این نکته اول. نکته دوم این که اقتصاد رو با شاخصاش بهبود بدیم. مثلا نرخ رشد یک شاخص شناخته شده بین المللی است، ربطی به اسلامی و غیر اسلامی نداره. همه باید نرخ رشد اقتصادشون رو بالا ببرن. فرض کنید که نرخ رشد اقتصاد مثل یه ظرف میمونه به یه اندازه‌ای داشته، هر سال باید 8% بزرگ میشد. با کمال تأسف در دوره دولت 11 و 12 تقریبا صفر بوده بزرگ شدن ظرف اقتصاد، یعنی اون ظرفی که مردم دارن توش فعالیت اقتصادی میکنن که اسمش جی دی پی، هر سال نه تنها 8% بزرگ نشد، 2% هم بزرگ نشد. پس اگر یه دولتی میگه من دولت کارآمد هستم، حالا تحریکم هستم، اینم هست، متوجه هستم دارم چی میگم، با توجه اینا میگم، اگه ظرف اقتصاد بزرگ نمیکنه، هر چی هم بگه مردم من کلی کار برای شما کردم، من این کارو کردم، اون کارو کردم، این آقا الان گفته که من نفت رو مفتی کردم، گاز رو مفتی کردم، هیچ چیزی گفته اخیراً ایشون، این اصلا هیچ موضوع مهمی نیست. موضوع مهم اینه که جی دی پی باید بزرگ بشه، هر سال باید 8% بزرگ بشه. این اولیش. دومی که ضریب جینی باید کاهش پیدا کنه، یعنی فاصله طبقاتی باید کم بشه. خب برای اینکه فاصله طبقاتی کم بشه، بعد از اونایی که درآمد سرشار دارن مالیات اخذ بشه و به اونایی که زندگی بسیار بسیار مصیبت باری دارن باید یارانه داده بشه تا ضریب جینی کاهش پیدا کنه. یعنی عرضم اینه که چیزی که نشه سنجیدش نمیشه مدیریتش کرد. اقتصاد رو باید بریم تو واحده سنجش پذیر، مثل جی دی پی، مثل ضریب جینی، مثل درآمد سرانه، مثل نرخ تورم. سوم، در کنار همه اینا سراغ منابع خدادادی نریم که مردم رو پولدار کنیم. مثلا چه میدونم جنگل ها رو بفروشیم، کوه ها رو بفروشیم، شهر رو بفروشیم. این روش ها درآمد پایدار ایجاد نمی کنه، موجب بدبختی مردم هم میشه. یعنی انفال و به وسط خدادادی که همه داری سهیمن ولی ما نسل های متعدده، یه دولت شروع نکنه به فروختنش، فعلا یه سرخوشی به ما دست بده. جی دی پی رو از طریق تولید بزرگ کنیم، نه از طریق فروش دارایی های مردم.
متوجه. درست های دکتر، ممنونم. میدونم خیلی مباحث اقتصادی مفصل هم هستش از اتالیه مستدید، انشالله توفیق باشه حضوری مفصل یه یک ساعتی خدمتون باشیم. خیلی لطف کردید. ممنون، قربان شما. گفتگو کردم آقای دکتر غضنفری، وزیر اسبق سمت. خب ممنون که همراه ما هستین. درباره اون ماجرای هفته حقوق بشر آمریکایی می‌خوایم همچنان ادامه بدیم بحثو. مجدداً توفیق حاصل شده خدمت های دکتر کوشکی، استاد دانشگاه تهران. باشه آقای دکتر، سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، دوستان شنونده و در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، باعث افتخار. آقای دکتر، شما حالا چون تخصصی، ما امروز می‌خوایم درباره حقوق بشر آمریکایی در حوزه حمایت از گروه‌های تجزیه طلب و برانداز صحبت بکنیم. شما در حوزه منافقین و گروه‌های تروریستی منافقین هم کتاب دارید، هم فعالیت پژوهشی داشتین. علت حمایت مشخص آمریکا از این گروه ها چیه؟ یعنی چه آورده ای، چه ارزش افزوده ای برای سیاست های آمریکا علیه ایران داره؟
واقعیت اینه که این مقوله، یعنی حمایت آمریکا از گروه های تروریستی، حالا تروریستی با ماهیت تجزیه طلب، با ماهیت برانداز یا با ماهیت در واقع تکفیری، این یک در واقع ابزار دائمی و همیشگی در حوزه سیاست خارجی آمریکا بوده، اختصاص به ایران هم نداشته. یعنی ما در کشورهای مختلف در عرصه‌های متفاوت شاهد هستیم از 1950 تا به امروز آمریکایی‌ها در عرصه‌های در مثلا آمریکای در جنوب شرق آسیا، در آمریکای مرکزی، در حوزه غرب آسیا و حتی تو این سالهای اخیر تو سوریه، تو افغانستان و البته در مورد کشور ما به طور خاص، از گروه های تروریستی حمایت کردن که گفتم حالا این گروه های تروریستی یا ماهیت تجزیه طلب داشتن، یا ماهیت برانداز داشتن، یا ماهیت تکفیری مثل این روزها. علت این بود که به کارگیری این گروه ها اولا رد پا و حضور طرف آمریکایی رو نشون نمیداد، اصطلاحاً یه جور پروکسیوار یا یه جور جنگ نیابتی ایجاد میکرد. و اینکه اون دولت‌ها، نظام‌ها و ملت‌هایی که به نوعی می‌خواستن از آمریکا مستقل بشن، نمی‌خواستن زیر سلطه و فشار آمریکا باشن، اونها رو در واقع به نیابت از آمریکا توسط اون گروه‌ها زیر فشار می‌گذاشت. و چون اون گروه‌ها معمولاً از خود اون جغرافیا بودن، توان ضربه زدن به اون ملت رو داشتن. مثلا گروه مجاهدین خلق خب ایرانی بودن دیگه، تو همین شهرهای ما زندگی میکردن، بچه های همین در واقع مرزبون بودن. یا مثلا فرض کنید گروه طالبان خب از خود افغانستان و امثال کنتراها شورشیانی بودن که از مال خود نیکاراگوئه بودن. این یه نکته. نکته بعد این که هزینه طرف آمریکایی اینجوری خیلی میومد پایین، یعنی عملا اگر کشته و تلفات انسانی اتفاق میافتاد از خود اون مردم بود، از آمریکایی ها نبود. اگر حتی هزینه سلاح، حتی هزینه مهمات، این آمریکایی‌ها در طول حدود 70 سال اخیر بعد از جنگ دوم جهانی تا الان از این طریق هم برنامه‌هاشون رو تو جهان پیش بردن، همین که هزینه‌ای نکردن، همین که تلفاتی ندادن و همین که رد پای خودشون رو نشون ندادن. الان مثلا در مورد کشور ما اگر نگاه بکنیم، حمایت آمریکا به صورت رسمی و علنی از گروه مجاهدین خلق کی علنی شده، کی آشکار شده؟ تو دهه 70 شمسی. تو دهه 70 شمسی، یعنی یه چیزی با فاصله تقریبا 20 سال بعد از اینکه مجاهدین خلق اون عملیات‌های تروریستی گسترده‌شون رو تو سطح کشور ما انجام دادن، اونم توی بازه در واقع از سال 1360 تا سال 1367 با بیش از 12,000 تلفاتی که از ما گرفتن، بیش از 12,000 شهید و رقمی در همین حدود و حتی بیشتر هم مجروح یا جانباز که در واقع به خاطر فعالیت‌های تروریستی گروه مجاهدین خلق علیه ملت و کشور ما اتفاق افتاده. اما آمریکایی‌ها کی میان رسما و علنا سازمان رو میپذیرن و باش کار میکنن؟ از اواخر دهه 70 به بعد. و جالبه که تو مقطعی وزیر خارجه وقت آمریکا مادلن آلبرایت این گروه رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار میده، به علت اینکه این گروه در سال 52 53 54 یعنی در ظرف اون سال‌ها 52 53 54 شمسی چند تا آمریکایی رو کشتن، به این دلیل این گروه تو لیست تروریستی قرار میگیره. اما به این دلیل که این گروه 12,000 ایرانی رو به شهادت رسونده و همین تعداد رو مجروح یا جانباز کرده، در لیست تروریستی قرار نمیگیره. اون وقت جالبش اینه که تو همون مقطع که تو لیست تروریستی هست، عوامل گروه مجاهدین خلق به صورت رسمی، یعنی نماینده رسمی این گروه در آمریکا، علیرضا جعفرزاده، سموف همسامی و بقیه اینا، رسما میرن با نمایندگان کنگره آمریکا جلسه میذارن و از اون به بعد هم که تو دهه 80 دیگه پیوند اینا با عناصر خیلی افراطی آمریکایی، ضد افراطی، ضد ایرانی مثل جان بولتون اینا دیگه پیدا میکنه که دیگه اصلا به یه پای ثابت نشستای مجاهدین خلق تبدیل میشه.
آقای دکتر، اگه بخوایم جنبندی یک دقیقه شما رو داشته باشیم، الان میبینیم رفتار خشونت آمیز اعضای این گروه های دیگه علنی شده. توی انتخابات اخیر میرفتن ملت رأی بدن، ضرب و شتم میکردن، فحش میدادن و اینها. چه آینده‌ای برای عمل کرد و کار ویژه‌ای که در نظر گرفته شده برای این گروه های در نظر به نظر میرسه؟
اینها در واقع از هر کدوم از این مجموعه ها با اون یه ابزار مقطعی استفاده میکنن، تا مادامی که بشه از این ابزارها استفاده کرد استفاده میکنن، وقتی که نشود دنبال جایگزین میرن. ما الان شاهدیم که به موازات این که خب سازمان مجاهدین خلق بعد از اخراجش از عراق به شدت افول کرد، در حد یه واسطه‌ای برای فعالیت‌های تو فضای مجازی علیه تبدیل شده، یا اینکه حالا یه عزیز هموطنی رو که میخواد بره رأی بده کتک میزنن یا اهانت میکنن. اما بلافاصله فاز بعدی جایگزینیش اتفاق افتاده در گروه حمایت آمریکا و انگلستان و اروپا از گروه‌های تکیه طلب در واقع ایرانی، که مثالش همون گروهکی بود که شاهد بودیم توی رژه اهواز چند سال پیش مردم چه رو به رگبار بستن. یعنی هر کدوم از این گروه‌ها که تاریخ مصرفش تموم بشه، آمریکایی‌ها گروه دیگری رو پشتیبانی می‌کنن، حمایت می‌کنن، و این پشتیبانی و حمایت هم معمولاً علنی و رسمی نمیشه، اما بعدها به عنوان یک اتفاق تاریخی خود آمریکایی‌ها اینو خواهند گفت و اینو در واقع مطرح خواهند کرد.
ممنون از لطفتون دکتر، ما همیشه مزاحم شما هستیم. ارادت دارم، خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران. خیلی خب، آخرین موضوعی که بهش میپردازیم اینه که حتما در جریان هستی تو عرصه رسانه معمولا سلبریتی های بین المللی فعالیت رسانه‌ای دارن و به موضوعات مختلف واکنش نشون میدن، اما تو ایران ماجرا فرق میکنه. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای رضا منتظری از کارشناسان این حوزه. آقای منتظری سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامی برنامه.
بزرگوارید، با افتخار در خدمتتون هستیم. آقای منتظری، این مسئله همین ماجرای اخیر جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین، دیدیم سلبریتی‌های بین‌المللی حتی در کشورهای اسلامی مثل یه آشپز معروف، یه خواننده معروف و اینها خیلی واکنش‌های جدی داشتن، اما در حوزه سلبریتی‌های داخلی چه اتفاقی نیفتاد؟ به طور ویژه الان این خبر کشف گورهای دست جمعی کودکان توی کانادا خیلی سر و صدا کرده. چهره‌های مطرح ورزشی، فرهنگی، سینمایی در تمام دنیا واکنش نشون دادن، اما تو ایران خبری نیست. چیه ماجرا؟
ببینید، نکته اینجاست که حالا راجع به سلبریتی ها به خصوص توی سالهای اخیر بحث بسیاری شده. تأثیر سلبریتی ها رو توی جامعه میشه از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار داد. ببینید، سلبریتی ها هم میتونن باعث ایجاد تأثیر مثبت باشن یا تأثیر منفی و مخرب و بذارن توی جامعه یا فضای ناسالمی رو حتی ایجاد بکنن. متاسفانه در کشور ما وضعیت به این گونه است که اکثر سلبریتی ها که واقعا من بدون اغراق میگم فاقد هنر و تخصص و سواد کافی توی حوزه های مختلف هستن، صرفا به خاطر یک سری هنجار شکنی ها یا نمایش زندگی لوکس یا غیره معروف شدن و مردم حالا اونها رو دنبال میکنن. اینا اصولا تأثیر منفی و مخربشون همیشه خیلی بیشتر هست برای جامعه تا تأثیر مثبت.
آقای منتظری، مثلا توی آمریکا و اروپا هم میبینیم از این جنس سلبریتی ها هستن دیگه.
ببینید، قطعا هستن، ولی اون سلبریتی ها که از اون جنس هستن یه جاهایی به درد مردم میخورن. من نمونهشو میخوام خدمت شما عرض بکنم. توی همین بحران کرونا بذار یک مثال بزنم. همون اوایلی که کرونا آمده بود، ما دیدیم که بسیاری از سلبریتی های کشورهای اروپایی، بسیاری از سلبریتی ها حتی توی کشور هند که صاحب حالا سینمای به هر حال مطرحی هست، یا توی آمریکا، اینها اومدن همراه مردم شدن، بخشی از دارایی خودشون، مایملک خودشون رو در اختیار گذاشتن برای رسیدگی به امور کسانی که مبتلا به کرونا شدن. ولی واقعا سلبریتی های ما در کشورمون جز غرغر زدن در صفحات مجازیشون چیکار کردن؟
خب علتش چیه؟ همین.
خب علتش همین هست دیگه، دارم عرض میکنم. بله. اینها صرفا عادت کردن. یک سری افرادی هستن که فاقد تخصص توی حوزه های مختلف هستن، اما خودشون رو آگاه و دانشمند در تمام زمینه ها نشون میدن. شما الان در حوزه سیاسی، در حوزه اقتصادی، در حوزه نظامی، در حوزه پزشکی، همه چیز اینها خودشون رو صاحب تفکر و صاحب اندیشه و صاحب اختیار و صاحب اظهار نظر و قلم میدونن و بارها هم دیدیم تو صفحات خودشون میان یک موج منفی رو ایجاد میکنن و متاسفانه یک عده پیرو اینا هستن. یعنی ما متاسفانه سلبریتی هایی که تأثیر منفی توی جامعهمون میذارن بسیار بیشتر از سلبریتی هایی هستن که تأثیر مثبت تو جامعه میذارن، یک زندگی سالم و شیوه های صحیح برخورد با مسائل مختلف و تو صفحات مجازی خودشون ارائه میدن. ببینید، در رابطه با مسئله که جناب عالی الان اشاره کردین، کشف گورهای دست جمعی و غیره، معلومه. ببینید، وقتی که اصلا سیاست سلبریتی ها متاسفانه از طریق خودشون به قول معروف تبیین نمیشه، اینها اغلب متاسفانه پیرو یک خط و خطوط و جناح فکری یا سیاسی هستن که از جاهای خط میگیرن که توی چه مسائلی اظهار نظر بکنن، تو چه مسائلی اظهار نظر نکنن. اگر حتی اینها اختیارشون دست خودشون بود، آدم دلش نمیسوخت. متاسفانه اینها دارن از جای دیگه خط و خطوط میگیرن. ما بارها ها میبینیم که منافع غربی ها برای سلبریتی های وطنی ما بسیار مهمتر و ارزشتر از منافع ملی است.
این نکته خیلی مهمیه. عذرخواهی می‌کنم چون داریم به وقت اذان میرسیم. ما انشالله توفیق باشه حضوری توی برنامه رویداد خدمتتون باشیم و در زمینه مفصل صحبت کنیم. خیلی لطف کردید. ممنون.
شما بخیر.
ارادت بزرگواری. با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی می‌کنم. التماس دارم.